الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب بحث قلب تموم شد و انشاءالله الان فردا اگر این بحث الان تموم شد فردا ما مبحث مزاج شناسی رو شروع میکنیم اما یک بحثی در مورد غذاهای لمسی داریم عرض کردیم خدمتتون که تمام حواس پنجگانه انسان در بیماری و سلامتی ما مؤثره یعنی گاهی اوقات ماها فکر میکنیم اخلاط فقط در نتیجه خوردن ایجاد میشه چی بخورم سفرام بره بالا چی بخورم خونساز باشه چی بخورم بلغم رو از بین ببرم این نیست قوی ترین درمانهای ما درمانهای غیر خوراکیست نگاه به چهره زیبا بلغم رو از بین میبره رنگ زرد صفرا رو میبره بالا صدای آرام بخش به انسان آرامش میده کفش زرد باعث تقویت جسم انسان خواهد شد و حالا چیزایی که توی غذاهای قلب گفتیم یه دسته از غذاهایی که فوق‌العاده مهمه و نوشتیم غذای کل بدن حساب میشه غذاهای لمسی است ما 13 گروه غذای لمسی داریم تنها غذایی که 24 ساعته با انسان هست و تقویت یا تضعیف میکنه غذای لمسی است شما عطر رو میزنی بعد از چند دقیقه چند ساعت این بوی عطر میره صدا همیشه نمیشنوی گاهی اوقات خوابی چند ساعت آدم چیزی نمیبینه غذاهای غیر لمسی یعنی غذای دیداری بویایی شنیداری و خوراکی همیشه نیست اما لباست 24 ساعته باهاته همیشه یه جا میشینی و راه میری اونجایی که میشینی فرش زیراندازت چیه تبعش گرمه یا سرده ماشین که نشستی تبعش گرمه یا سرده غذاهای لمسی همیشه با آدم هستن و تأثیرش برای کل بدنه حالا قبل از اینکه وارد این 13 گروه بشیم یه مقدمه عرض کنم حالا توی این پاورپوینت به دلیل این لپتاپی که هست این عکس ها رو نشون نمیده یک کاخی هست در فرانسه در پاریس به اسم کاخ ورسای بزرگترین، زیباترین و گرانترین بنایی است که بشر ساخته از این بنا گرانتر، بزرگتر و زیباتر نیست تصاویرش خیلی زیبا بود حالا نشون نمیده خودتون بعدا میتونید سرچ کنید به دست بیارید مساحت این کاخ 2,500,000 متر مربعه از این بنا بزرگتر نیست در این بنا 700 اتاق وجود داره که 300 تاش اتاق خوابه چرا؟ به دلیل اینکه این کاخ محل زندگی کل افراد حکومتی فرانسه بوده یعنی همه فرماندهان و همه وزرا و وکلا و حالا هر کسی که پست سیاسی داره با خانواده هاشون تو این کاخ بودن با زن و بچه هاشون توی این کاخ بودن 300 تا اتاق خواب داره 400 تا اتاق کار داره و قیمت طلا و نقره به کار رفته در این کاخ حدود 600 میلیارد دلار در سال 2006 برآورد شده فقط اینکه این کاخ یه چیزی کم داره این کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت خودشون نوشتن ما ننوشتیم مردم در خانه ها و از بالای خانه ها ادرار میکردن ظرف داشته ادرار میکرده میریخته پایین فقط میگفته خیس نشی در سال 1531 یه تاونی اومد فرمان دادن که همه باید دستشویی درست کنن تو خونه هاشون اکثر مردم قبول نکردن این کاخ حمام و دستشویی نداره اوج بی فرهنگی، یعنی بی فرهنگ ترین تمدن تو عالم تمدن غرب بوده. شما اگر بودایی ها رو بیارید، گاو پرستا رو بیارید، نمیدونم سرخ پوست ها رو بیارید، هر کسی رو بیارید، یه فرهنگ خوبی توشون پیدا میشه. اینا هیچی فرهنگ نداشتن، الان هم ندارن. پاریسی ها قبل از ورود سفیر ایران به پایتخت فرانسه حمام نمی رفتن و برای رفع بوی بد بدن به حد افراط از عطر اودکلن استفاده می کردن. به همین دلیل عطر اودکلن فرانسه خیلی معروف هست. همین الان هم می تونید یه سرچی بکنید در شهرهای اروپایی، مشکل دستشویی و حمام الان هم یه معضلی هست که تو خیابونها اینا مشغول میشن. فقط برخی از خیابونها رو پلیس تابلو زده که اینجا دستشویی نکنید، اینا هم میرن خیابون بغلی، خلاصه پشت در کافه. و حالا بله بله، اینها در کارخونه، در کافه، در مغازه این کارا رو انجام میدن. فیلماش هم بود که دیگه گفتم خیلی گلاب بروتون میشه. و در قرون وسطا حمام ویژه مسلمانان به شمار می آمد. همین الان هم سبک زندگی غربی حمام نداره ها. این اتاقک های یه متری که تو خونه های ما هست، یه دونه دوشم بهش آویزون کردن، این حمام نیست، این آب بازیه. اولین غذای لمسی که میخوایم معرفی کنیم حمامه. حمام بیمارستان اسلامه، معجزه است این حمام. که حالا توضیح میدم لفظ حمام یعنی چی؟ لغتش حمیم چیه؟ آب سوزان و داغی که جهنمی ها رو میخواد باهاش عذاب کنن بهش میگن حمیم. حمام یعنی مکان یا آب بسیار داغ. حمام چهار اتاق داشته، هر اتاقی یه مزاج داشته. اتاق اول سرد و خشک، اتاق دوم سرد و تر، اتاق سوم گرم و تر، اتاق چهارم گرم و خشک. تو هر اتاقی یه کاری انجام میدادن، یه جا دلک و غمز بوده، یه جا نوره بوده، یه جا کیشه کشی بوده، یه جا حنا باید میدادن. خلاصه مراحل مختلفی داشته این بیمارستان اسلامی. یکی از چیزهایی که وزارت کشتار باهاش مبارزه سنگین کرد حمام بود. اومدن اول قلب حمام رو از کار انداختن، خزینه، گفتن غیر بهداشتی. واژه بهداشت یعنی استعمار. استعمار یعنی چی؟ نه، لفظ استعمار یعنی چی؟ آبادی، طلب آبادی، عمران. واژه استعمار واژه بدی نیست. چرا الان ما این واژه رو بد میدونیم؟ چون اروپایی های وحشی وقتی میخواستن برن کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی رو غارت کنن، میگفتن ما اومدیم شما رو آباد کنیم، اومدیم آمریکا رو آباد کنیم، سرخپوستا رو میخوایم آباد کنیم، آفریقا رو میخوایم آباد کنیم. میومدن تو این کشورها آدم کشی و غارت و نسل کشی و این چیزا رو مینداختن. واژه استعمار در دید مردم بد شد. الان واژه بهداشت دقیقاً یعنی همون استعمار. یعنی هر آشغالی که میخوان به مردم بدن به اسم بهداشت میدن، هر غذای طیبی که میخوان از مردم بگیرن به اسم بهداشت میگیرن. نمونه واضحش، شما اگر تو خونه سرکه درست کنی، انگور درجه یک بندازی سرکه بشه طیب و طاهر، اینو بسته‌بندی کنی ببری توی عطاری بفروشی، میگن غیر بهداشتیه. سرکه کارخونه‌ای که هیچ بویی از انگور نبرده، این بهداشتی خواهد شد. شما اگر تو خونت کره آب کنی میشه روغن حیوانی، اینو بسته‌بندی کنی ببری، این غیر بهداشتیه. آشغالایی که امروزه داره به اسم روغن فروخته میشه، که حالا توضیح میدم که اینا اصلا روغن نیست، اینا از نفت گرفته میشه، این کاملا بهداشتیه. نوشابه بهداشتیه، سوسیس کالباس بهداشتیه، مواد کارخونه‌ای بهداشتیه. بهترین نمک دریا که خورشت امیرالمومنین نمک، اینو میگه غیر بهداشتیه. نمک یوددادی که کلن از 82 عنصر دو تاش فقط مونده، این میشه غیر بهداشت، این میشه بهداشتی. ظرف های برنجی حرم امام رضا غیر بهداشتی، ظرف یه بار مصرف که پلاستیک سودازاست طبعش سرده میشه بهداشتی. حمامی که طبعش گرم بود غیر بهداشتی، استخری که طبعش سرده کلوری که سودازاست و سرطانزاست میشه. این واژه بهداشت، حجامت غیر بهداشتی، حمام غیر، هر جایی دیدید یه چیزی رو گفتن بهداشتی بدونید سمه، و هر چیزی رو گفتن غیر بهداشتی میتونید استفاده کنید. سلامتی تو این چیزاست، سلامتی تو اینی که بچه خاک بازی کنه، نه اینکه بچه خیلی سوسول باشه و مثلا بشینه حالا یه گوشه با یه اسباب بازی بکنه. سلامتی تو خاک بازیه، تو غیر بهداشتی بودنه. حمام رو به اسم بهداشت نابود کردن و از ما گرفتن. حمام هایی که در قدیم بوده، واقعا مردم قدیم حالشون نمیشد حمام به این عظمت درست میکردن؟ یعنی بلد نبود تو خونه 1000 مترش یه حمام درست کنه؟ خونه های قدیم همه بزرگ بود دیگه، عقل داشتن، حماقت نمیکردن. زمین هم که در اسلام رایگانه، اگر میبینید الان زمین قیمتش چقدر رفته بالا، این اسلام نیست. در اسلام زمین قیمت نداره، برای خونه، برای کشاورزی هر چی خواستی میتونی استفاده کنی. هر چی زمین آباد کردی تو کشاورزی و باغداری مال خودته، تو خونت هم که زمین بزرگ باید باشه که حیات داشته باشه. خب خونه 1000 متری من الان دیدم که مال قدیمی هاست، زمان قاجار، حمام توش نیست. یعنی کاری داشت این کسی که تو خونش 10 تا اتاق 20 متری داره یه اتاق 2 متری رو بکنه حمام؟ چیه جریان؟ جریان اینه که حمام بیمارستان اسلامه. ببینید فوایدش رو نگاه کنید. امام رضا علیه السلام میفرماید حمام معتدل کننده طبایعه. یعنی چی؟ یعنی برای همه اخلاط و مزاج ها، برای صفرا، سودا، بلغم، برای همه مفیده. از بین برنده عفونت هاست. چقدر امروز عفونت ها زیاد شده؟ عفونت ادراری، عفونت ریه، عفونت های مثانه، عفونت معده، رحم، این همه عفونت ها زیاد شده چون ما حمام نمیریم، ما آب بازی میکنیم. از بین برنده سموم، نرم کننده رگ ها و عصب ها و کل بدن و باعث تقویت بدن هست. حدود 500 روایت در آداب حمام وجود داره. خب یعنی چی پس اگر این 500 تا با یه آب زدن به بدن که تمام نمیشه؟ ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بهترین چیزی که با آن درمان میکنید، بهترین درمان‌های ما کدومش خوراکیه؟ هیچ کدوم. حجامت، سعود، حمام و حقنه. حجامت رو میدونید، سعود یعنی یه چیزی داخل بینی ریختن، هم روغن هم انفیه. حمام رو الان توضیح میدیم، حقنه هم پاکسازی روده بزرگه. اصل درمان در اسلام تخلیه هست. میخوام با این واژه کم کم آشنا بشید که تا سطح 3 واژه 25 تا تخلیه ما داریم. 4 تاشو تو این روایت میفرماید. تخلیه فضولات خونی، تخلیه مغز سعود، تخلیه همه فضولات حمام و تخلیه فضولات دستگاه گوارش حقنه. تخلیه های مختلف واسه درمان میشه. امام باقر علیه السلام در مدینه حمام درست میکنن. آیا در مدینه پیغمبر، شهری که پیغمبر بنا کرده بود، بیمارستان وجود داشت؟ طبیب یهودی بیکار میشه، میاد پیش پیغمبر میگه شما گفتید مسلمان ها پیش من نیان؟ حضرت میفهمد نه. میگه پس چرا مسلمان ها نمیان؟ میفهمد مسلمان ها مریض نمیشن. خیلی نکته مهمیه که اسلام یه طوری سبک زندگی رو جلو میبره که کسی مریض نشه، شاه عباس صفوی وقتی میخواد سلامتی رو ریشه دار کنه در ایران، حمام رو رایگان میکنه. میفهمه چه کار باید بکنه، ریشه سلامتی کجاست، چون هزینه آبش و هزینه سوختش خیلی زیاد بود که قدیم لوله کشی نبود، گاز نبود، خیلی اون حمام های داغ هزینه‌اش رو رایگان کرد و مردم پولی ندن که زیادتر حمام برن که سالم بشن. الان وزارت خبیث کشتار فقط بیمارستان زیاد میکنه و افتخارشون اینه که تخت‌های بیمارستانی داره زیاد میشه.
ما امسال به عنوان اولین سال قبل و بعد از انقلاب حدود 11,000 تخت بیمارستانی به تخت‌های کشور تا اردیبهشت ماه آینده انشاءالله خواهیم افزود.
خب واقعا این افتخاره که تخت‌های بیمارستانی اضافه بشه؟ یا افتخار اینه که بیمارستان‌ها حذف بشه، مردم بیمار نشن؟ تخت ها کم بشه، داروخونه ها حذف بشه، دکترها بیکار بشن، این افتخاره. ولی اینها مردم رو مریض میکنن برای اینکه بتونن تجارت کنن. که خب حالا
آمریکا میگه سازمان ملل زیر نظر ارتش من عمل میکنه. زمان دولت آقای اوباما، دکترین نیروهای مسلح آمریکا که نوشت
چی شد؟ خب بله خاموش، یه صلوات بفرستید. چین قطع نشد؟ خب قطع شد. خیلی، حالا اینو پخش میکنیم که سازمان بهداشت جهانی زیر مجموعه ارتش آمریکاست. من یه توضیح مختصری در مورد روند استعمار دنیا بدم خدمتتون تا یه ذره بیشتر با این تب آشنا بشید. ببینید، در قبل از جنگ جهانی اول و دوم، خب کشورهای زیادی صنعتی شده بودند. هم کشورهای اروپایی بود، هم آمریکا بود، هم ژاپن بود، صنعتی شده بودند. یهود تصمیم گرفت که یک کشور رو تو دنیا ابرقدرت کنه. نیاز داشت کشورهای صنعتی با خاک یکسان بشن که آمریکا بیاد بالا. جنگ را انداخت. جنگ جهانی اول و دوم رو رامین دازه، کشورهای اروپایی نابود میشن، ژاپن نابود میشه با بمب اتم، شوروی نابود میشه، آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم میشه ابرقدرت. پولش هم ارزش پیدا میکنه، طلاها میره تو آمریکا، دلار میاد بالا، میشه واحد پول جهانی، آمریکا میشه ابرقدرت دنیا. این آمریکا برای اینکه بتونه بر دنیا سلطه پیدا کنه، یه سازمان مللی ایجاد میکنه که تو همه زمینه ها این حدود 17 تا بازو داره. تو همه زمینه ها یه شعبه میزنه. مثلا WHO، سازمان بهداشت جهانی، برای سلامت دنیا تأسیس میشه. یا یونسکو برای چیه؟ برای مثلا مسائل فرهنگی. یونیسف برای چیه؟ برای کودکان هستش. بانک جهانی برای چیه؟ برای اقتصاد هستش. ناتو برای چیه؟ مسائل نظامی هستش. شروع میکنه توی همه مسائل مختلف یه بازو برای خودش درست میکنه تو کل دنیا. 17 تا بازو داره تو همه زمینه ها که دنیا رو مسلط بشن و یهودی ها دنیا رو بتونن اداره کنن. الان شما نگاه کنید، سازمان بهداشت جهانی میگه رمدسیویر اینا استفاده میکنن، خودش میگه داره آسیب میزنه، خودش میگه هیچ کسی با رمدسیویر خوب نشد، ولی باز استفاده میکنه. سازمان بهداشت جهانی میگه ماسک بزنید، اینا میگن چشم. میگه دستکش بپوشید، میگن چشم. میگه وایتکس بپاشید، میگن چشم. واکسن بزنید، چشم. الکل بپاشید، چشم. یعنی هر چی که اون میگه. برده سازمان بهداشت جهانی هستن وزارت بهداشت، مثلا وزارت بهداشت ایران در بین 30 کشور دنیا رتبه اول رو داشتیم دیگه ما، روی موش آزمایشگاهی کردن مردم ایران. تو همه اینا، حالا الان یه ذره بازی عوض شده. آمریکا به دلیل شرایط اقتصادی و اینها رو به اضمحلال داره میره. داره دچار فروپاشی میشه. یهود میخواد از آمریکا اساس کشی کنه، از غرب بیاد شرق، مدیریتش بیاد توی چین. آمریکا تبدیل میشه به 52 کشور دنیا، به 52 کشور چون هر ایالتش ادعای استقلال میکنه، و از طرفی نیاز به نیروی کار ارزان هست. 40 سال دارن رو چین کار میکنن، کارخونه های بزرگ رو از آمریکا منتقل کردن به چین، مثلا جنرال موتور. این بر چی باید بره چین؟ یهود دیگه، تمام سرمایه رو داره میبره تو چین. چین باید بشه ابرقدرت دنیا. حالا که چین میخواد بشه ابرقدرت دنیا، نیاز به جنگ جهانی هست. اما جنگ جهانی الان جنگ سلامته. جنگ قبلی امنیت بود، این جنگ سلامته. با بازی کرونا، کرونا از کجا شروع شد؟ از چه شهریش؟ از ووهان مستقیم کرونا میاد سوهان. یعنی قدرت خدا فرودگاه امام پیاده نمیشه که بره تهران، مستقیم میاد قم، تو عمامه حاج آقا قایم میشه، کل ایران میشه کرونا. این سناریو رو چیدن دیگه تو ایران. از ووهان نمیره پکن، نمیره شانگهای. موج اول کرونا پکن و شانگهای رو درگیر نکرد، یک نفر تو پکن و شانگهای هیچ چیز نشد. پایتخت سیاسی اقتصادی چین چرا هیچ چیز نباید بشه؟ چون بازی از اول. کل دنیا درگیر کرونا میشن، چین یهو جشن پاکی میگیره. عجب. چرا؟ چون قرار اقتصاد، روان و جمعیت دنیا نابود بشه. اقتصاد دنیا چجوری نابود میشه؟ قرنطینه هایی که داشتن. پارسال ما اومدیم اینجا، سوار اسنپ شدم، شروع کردم صحبت کردن، گفت من هتل دارم. اسنپ یه راننده اسنپ، گفت من هتل دارم. گفتم خب هتل داری اسنپ میری؟ گفت بابا هتل ها رو بستن، ماهی 250 میلیون دارم میرم پایین. اجاره کردم هتل رو ماهی 250 میلیون بسته از تعطیله. چند هزار نفر ورشکست شدن، چند هزار نفر اختلاف. یه سوهان پس تو قم به ما میگفتش که آقا من سوهان پختم اول سال 99 به دلیل که زائر نیومد 300 میلیون ضرر کردم. یه مغازه 3 در 4 این همه ضرر کرده. اقتصاد دنیا باید نابود بشه، 9 شب بعد کسی بیرون نباشه، مردم کار نکنن، همه این چیزا باید تعطیل بشه. خب خیلی ها نابود شدن. روان مردم دنیا باید نابود بشه که شد، با این ترس ها، با این دروغ ها، با این چیزها. و جمعیت دنیا هم باید نابود بشه، همه دنیا باید بیان پایین نابود بشن که چین بره بالا. چین که شد ابرقدرت دنیا، حالا مدیریت دنیا هم باید مجازی بشه. برای همین دارن تو رو میبرن تو فضای مجازی. 14 میلیون دانش آموز رو بردن تو فضای مجازی، خدمات داره مجازی میشه که مدیریت فضای مجازی راحت تره برای اینها. خوشحالی سوار اسنپ میشی، بله، ولی نمیدونی از اول تا آخری که سوار هستی داری چک میشی، کجا رفتی، با چه ماشینی رفتی، کی سوار شدی، کی پیاده شدی، همه اینا میتونن چک کنن دیگه. مدیریت مجازی دنیا یعنی جاسوسی به همین راحتی. اصلا کرونا بیماری نیست، ذهنتون رو کامل خارج کنید از بیماری. این کرونا یه بازی تکراریه که هر 100 سال یه بار اتفاق میفته برای اینکه یه پاکسازی تو دنیا انجام بشه، کنترل جمعیت باشه، مدیریت دنیا باشه. منابع مالی چقدر اینها پول بیت المال رو دادن برای واکسن، و خودمون داریم نابود میشیم از فقر و بیچارگی. این بازی اصلی کروناست. و اینم وزارت بهداشت که شعبه ارتش امریکاست که خدا
امریکا میگه سازمان ملل زیر نظر ارتش من عمل میکنه. من عمل میکنه. زمان دولت آقای اوباما، دکترین نیروهای مسلح آمریکا که نوشته شد در جون پابلیکیشن شماره 1 که دریابود مولان اون رو امضا کرد، آمریکا میگه در هر منطقه کره زمین سازمان ملل میخواد اقدام کنه زیر نظر فرمانده آمریکایی در اون منطقه عمل میکنه. و این امضای دریابوت مولان. میبینید آدمیرال مولان سند رو در سال 2011 زمان آقای اوباما امضا کرد. این دکترین Doctrine for the Armed Forces of the United States سال 2013 به روز رسانی شد، جون پابلیکیشن شماره 1. این دکترین نیروی مسلح آمریکاست. در این دکترین آمریکا میگه من وقتی CMOC تشکیل میدم در هر منطقه کره زمین، فرمانده نظامی آمریکا میخواد اونجا عمل کنه، سازمان ملل زیر نظر آمریکاست. ببینید اون قسمت بالاش میلیتاری، یعنی قسمت نظامی زیر نظر اون فرمانده ارتشی آمریکاست. UN با همه آژانساش، همه NGO ها، رد کورس، هلال احمر، همه اینا زیر نظر ارتش ایالات متحده عمل میکنن. یعنی پزشکان بدون مرز، کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه جهانی غذا، رد کورس و اون هلال احمر، همه باید زیر نظر فرمانده ارتش آمریکا عمل کنه. رسما در سند دکترین نیروی مسلح آمریکا میگه سازمان ملل جزئی از ارتش آمریکا است. ما وجود داره که سازمان ملل یک نهاد بین المللی است، همه در اونجا یک رأی دارن. اینا اصلا جوکه، اینا شوخیه. یونسکو، یونیدو، یونیسف، آی ام اف، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، ایکائو، همه این مجموعه ها تابعی از ساختار ارتش آمریکا عمل میکنن. سند رسمی است. اگه کسی میتونه تو این سندی که به امضای فرماندهان اصلی ارتش آمریکا در دولت اوباما رسیده نقد کنه، بیاد بگه اینجوری نیست.
اینا همه زیر نظر اونها و ما، یعنی داریم حرف‌های سازمان بهداشت جهانی و ارتش آمریکا رو انجام میدیم. این ارتش آمریکا الان یه شعبهش میشه وزارت بهداشت ما که خب خیانتاشو داریم میبینیم. خب بحث در مورد چی بود؟ در مورد حمام بود. رسیدیم به مراحل مختلف حمام. خب حمام چندین مرحله داره. حالا مراحلشو انشالله یکی یکی عرض میکنیم. اولین مرحله حمام، این تصاویرش رو اینجا داره نشون میداره، این تصاویر کاخه هست، اون کاخ ورسای که عرض کردیم خدمتتون، تصاویر کاخه که بسیار زیبایی داره. خب اولین مرحله حمام نوره هست. اینا رو گفتیم. نوره چیه؟ نوره که قدیم بهش میگفتن واجبی. چرا بهش میگفتن واجبی؟ ترکیبیست از آهک و زرنیخ. آهک که میدونید چیه؟ همون ضد عفونی کننده بسیار قوی که برای اینکه مثلا کرونا از تو قبر بیرون نیاد رو قبر همه اموات بندگان خدا آهک میریختن، تمام آداب دفن میت رو زدن زیرش، غسل و کفن و نمیدونم تلقین و تشییع و همه رو زدن زیرش. دشمن دین یعنی پزشکی. جنازه رو پرت میکردن توی قبر و آهک میریختن روش که چی بشه؟ نه که ضد عفونی بشه. پس این یه ضد عفونی کننده بسیار قوی است. اگر میبینی امروز اینقدر مصرف آنتیبیوتیک رفته بالا، چون واجبی نمیزنیم، نمک نمیخوریم، واجبی نمیزنیم. این یک. دو، زرنیخ. زرنیخ چیه؟ یه سنگ معدنی است، ترکیبی است از آرسنیک و گوگرد. آرسنیک همون ماده است که در شیمی درمانی استفاده میکنن ازش، استفاده از دوز خاصی از آرسنیک در درمان سرطان. این سنگ های زرنیخ ما رو میفرستن کشورهای اروپایی، آرسنیکش رو جدا میکنن با قیمت 100 برابر به خودمون میدن که اینو بکنیم تو خون سرطانی ها. اون وقت اهل بیت علیهم السلام فهمیدن خب اینو به پوستت بمال سرطان نمیگیری. قوی ترین ضد سرطانی که بشر تا الان بهش رسیده آرسنیکیه که تو این زرنیخ هست. سال 83 وزارت فخیم کشتار میاد میگه زرنیخ غیر بهداشتی است و شما نباید دیگه استفاده کنید. یادتونه نوره های قدیم تو این کاغذای دایره ای شکل، استوانه ای شکل بود، اونا جمع شد، یهو کارخونه ها شروع کردن تولید نوره با سولفید باریوم که سرطان زاست و باعث سقط جنین میشه. اگر شنیدی نوره در ایام بارداری مضره، بدون نوره کارخونه ای هست که سولفید باریوم داره و مسقطه، و الان نوره طبیعی یکی از چیزهاییست که جلوی سقط رو میگیره. توضیح میدم چرا. خب اینو گرفتن، نوره هایی که تو بازار اومد، نوره با طعم موز، بوی توت فرنگی، رنگ آب، و ول کنید این بازی ها رو، تیزبر و موبر، اینا رو بریزید دور. اصل نوره آهک و زرنیخ هستش که اگر کسی نوره و حنا استفاده کنه که توضیح میدم چیه، خودش تو خونه میتونه نوشابه تولید کنه. این رنگ ادراره، بیماری که مشکل کبدی داشت و یک بار نوره زد و حنا استفاده کرد، رنگ ادرارش این رنگی شد. همه تون تولید میکنید، تون توضیح میدم که استفاده کنید، میتونید اینجوری تو خونه تولید کنید. اینم پای یک بیمار سرطانی هست که میتونید سودا رو به چشم ببینید و این اتفاق میفته در بدن شما، خواهید دید انشالله که این سودا رو راحت. نور حناست، توضیح میدم دستورش الان، توضیح میدم، فقط میخوام ببینم انقدر سودابر قوی هست نوره و حنا. خب بریم سراغ خواص نوره. در روایت میفرماید 15 روز یک بار نوره زدن سنت است. یعنی چی سنته؟ یعنی جز آداب زندگیه. حالا مریض هست یا مریض نیستی مهم نیست، اهل بیت انجام میدونن، من و شما باید انجام بدیم. سنته کل بدن از قوزک تا گردن باید وایستاده بزنید. نمیشه معمولا، ولی مشکل نداره کف پاهم بزنید. اگر 20 روز شد چه کار کنه؟ دو جا داریم در روایات که قرض بگیر: یک، گوشت بعد از 40 روز، دو، نوره بعد از 20 روز. حالا تو بحث طب اینقدر مسئله مهمیه، قرض بگیر نوره بخر. و بعد میفرماید برای مردان بیش از 40 روز و برای زنان بیش از 20 روز جائز نیست نوره رو ترک کنند. طرف میگه وارد حمام شدم دیدم امام صادق علیه السلام داره نوره میزنه، حضرت فرمود فلانه بیا مشغول شو. گفتم آقا من 3 روز پیش نوره زدم. فرمود بیا فانه طهورن، یا نوره بزن پاک کند دست. ذهنتون رو اصلا پاک کنید از اینکه نوره موبره. نوره رو به عنوان موبر نشناسید، به عنوان درمان تمام بیماری های سرد بشناسید. همه بیماری های سرد رو برای شما درمان میکنه. بعد حالا در روایت هم میفهمد دوا 4 چیزه که خب مشخص. بیماری های سرد که حالا فردا سودا بلغم رو توضیح میدیم، بیماری های سوداوی و بلغمی است. همه این بیماری ها برای انواع سرطان، یکی از چیزهایی که خیلی امید داریم تو درمان سرطان بهش، دستور نور حنا هستش. روشن کننده پوست، برای درمان پروستات، درمان واریس، پی سی، جرب، قارچ، روماتیسم، سیاتیک، اینا همه بیماری های سرده. نوره هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه. این همه روایت درمانش داریم، چقدر قشنگ از ما گرفتن، نوره رو حذف کردن، تیغ آوردن به چشم برات. حالا میگم محدودیت هاشو انشالله عرض خواهم کرد. یه نکته خیلی مهم وجود داره تو بحث نوره و غذاهای لمسی. ببینید ما 3 دسته عضله داریم در بدن. یه یو تصور کنید، این 3 دسته عضله است. 1، عضلات شکم. 2، عضلات کف لگن. و 3، عضلات ستون فقرات کمر. این سه دست عضله در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها مؤثره. حرفایی که داریم میزنیم اصلا در لغتنامه پزشکی جدید تعریف نشده، نمیفهمن اینا چیه. مثلا فتق چیه؟ بیرون زدگی روده، یعنی روده وارد بافت عضلات شکم میشه. چرا؟ عضلات شکم سست شده، پس سستی عضلات شکم باعث میشه که این بافت تخلخل توش ایجاد شه، روده وارد بافت شکم بشه، میشه فتق. شنیدین میگن فلانی نافش در رفته؟ در رفتن ناف شنیدی؟ چرا اتفاق میفته؟ عضلات شکم، افتادگی رحم و مثانه، این هم شنیدید. چرا اتفاق میفته؟ عضلات شکم سسته. برخی از یبوست ها، کدوم یبوست؟ یبوستی که طرف میگه مدفوع نرمه، خوش نیست، صفر نیست، اما خیلی معطل میشن تا تخلیه بشه. خیلی اوقات هم تخلیه نمیشه، احساس عدم تخلیه دارم. خشکی در مدفوعش نیست، اما حرکات دودی شکل روده مختل شده. روده برای اینکه فضولات رو بده جلو یه حرکات دودی شکل داره. اگر عضلات شکمت سست باشه این حرکات مختل میشه، میشه یبوست. این عضلات شکم. سستی عضلات کف لگن در پروستاتی که برای آقایون هست، یا افتادگی مثانه و بعضن زود انزالی که باز در آقایون هست، سستی عضلات کف لگن تو ایجاد این مشکلات مؤثره. و از همه مهمتر و شایع‌تر، بیماری‌های حادتر، سستی عضلات ستون فقرات هست. دیسک چیه؟ دیسک بله. ببینید این مهره‌های ستون فقراته. تصور کنید این مهره‌های ستون فقرات، بین مهره ها یک مایع، حالا به تعبیری قذروف مانند، یه مایع ژله‌ای وجود داره. به این مایع میگن دیسک. شنیدی میگن دیسکت بیرون زده؟ چی میشه دیسک بیرون میزنه؟ فاصله بین مهره ها وقتی کم میشه. این مهره هاست، فاصلهش که کم میشه مایع بین مهره ها میزنه بیرون، میشه بیرون زدگی دیسک. دیسکت زد بیرون. یک. دو. اینجا نخاعه. وقتی دیسک میزنه بیرون فشار میاره به نخاع، میشه تنگی کانال نخاع. دو. سه. نخا عصب دیگه، این عصب ریخته تو پا، فشار میاره به این عصب، درد میریزه تو پا، بهش میگه به همین راحتی. نترسید، این بیماری ها هیچی نیست. پس بیماری سیاتیک، دیسک و تنگی کانال نخا، هر ستاش از نگاه ما چیه؟ کم شدن فاصله بین مهره هاست. سب بفرمایید. فعلا بشناسیم سطح یک بیماری ها رو بشناسیم، نترسید از بیماری ها. دیدید وقتی مثلا میشه بعضی از یادآویکارا، بعضیا شروع میکنن از بالا ماساژ دادن، رگگیری کردن، به نقطه درد که میرسه فشار رو بیشتر میکنه. چرا؟ میخواد فاصله بین مهره ها رو زیاد کنه که دیسک برگرده سر جاش، فشار از روی نخا برداشته بشه. بعضیا دیدی لگن رو میکشن، بعضیا طرف رو به پا آویزون میکنن، میگیرن کمرش رو میدن پایین. اینا همه برای چیه؟ فاصله بین مهره ها برگرده سر جاش، دیسک بیاد سر جاش. تا اینجاش اومدید جلو؟ حالا چرا فاصله بین مهره ها کم شد؟ عضلات سسته؟ تموم شد. خانم ها دیگه عادت ندارن بچه ها رو کول کنن، عضلاتشون سست میشه. عادت به شستن ظرف و لباس در لگن ندارن، عضلاتشون سست میشه. این بیماری تو خانم ها بیشتر هست یا نه؟ بله، تو آشپزخونه ایستاده است، جارو برقی ایستاده است، جارو دستی دیگه نیست. خلاصه سبک زندگی، بیماری ها بیماری سبک زندگی است. سستی عضلات باعث میشه فاصله بین مهره ها کم بشه. این سه تا بیماری. بیماری بعدی سقط مکرر. اگر خانومی سقط مکرر داره قطعا کمر لقی داره، یا اصلا یه دونه سقط کمرش لقه. قدیم بعد از زایمان قرص کمر شنیدید؟ الان دیگه این خبرها نیست. الان بشر متمدن شده، تو دیوونه خونهی به اسم بیمارستان بچه به دنیا میاد، تو اون فضای سرد و غذای سرد و هوای سرد انتظار داره مادرم سالم بمونه. قرص کمر که مال قدیمی هاست، سلامتی هم مال قدیمی ها بود. سقط مکرر مال کمرلقیه، زود انزالی در آقایون که گفتیم یه ریشش اینه، یه ریشش عضلات کف لگنه، مال ستون فقراته، باز مال یعنی کمرلقیه. بیماری های دیگری هم هست، برخی از شب ادراری ها برای بچه ها و اینها هم هست که خیلی دیگه من واردش نمیشم. خب بحثمون سر چی بود؟ این سستی های عضلات که این همه بیماری ایجاد میکنه، میخوای پیشگیری یا درمانش کنی به یک ماده نیاز داریم به اسم قابض. قابض یعنی چی؟ جمع کننده، سفت کننده. جمع کننده اصلی، قابض اصلی نوره هست و حنا. اینی که قدیمی ها اصلا با این بیماری ها آشنایی نداشتن، چون هر هفته نوره و حنا تو بخچه‌شون بود، تو بخچه حمامشون. بله؟ به دلیل اینکه حمام حداقل 5-6 ساعت باید طول بکشه و این 5-6 ساعت به شدت هوای حمام باید داغ باشه. ما هنوز مراحل حمامو نگفتیم. این گرما تو خونه نمیشد تأمین بشه. الان هم نمیتونید تو خونه این گرما رو تأمین کنید. باید حمام عمومی، مگر که حالا کسی بعد بخاری برقی چیزی بذاره میتونه، باید حمام عمومی باشه. 50-60 نفر همش تو این حمام بودن، حمام گرم میشد، داغ میشد. این حمام باعث میشه طرف بتونه چرکگیری کنه. نه اسراف نیست، نه نه. ببینید هیچ اسرافی نیست. هر چقدر برای سلامتی هزینه بشه اسراف نیست. چون عادت نکردیم. چرا؟ چون بدنمون پر شده از بلغم. حالا این بلغما میخواد آب بشه توسط این حرارت، ما اذیت میشیم. قدیم که بلغم نداشتن اصلا مشکلی هم ایجاد نمیشد براش. اولشه اگر کسی ادامه بده مسیر رو بره جلو مشکلش حل خواهد شد. تا بعد از ظهر میموندن، صبح تا بعد از ظهر تو حمام میموندن، ما هم مسخرهشون میکنیم. بله سلامتی هم اونا داشتن. کل بدن میگم از قوزک تا گردن، همه بدن، حتی جاهایی که مو نداره. بالاترشو میگم، اتفاقا جاهایی که مو نداره بیشتر حساس باشید، مثل دور پهلوها، مثل اطراف کلیه ها، پهلوها مو نداره خیلی اوقات. اینجاها رو حتما وسواس باش که نوره بزنید کلیه هات گرم بشه. بله؟ مشکل نداره حالا تا اینجا آدم نور بزنه. این یکی از خواص نور است. من دیگه حالا وارد بقیه خواصش نمیشم، فقط این که قدیمی ها بهش میگفتن واجبی سر حکمتش بوده. حالا نوره یه سه 5 دقیقه تا 7 دقیقه نوره رو با آب داغ درست کنید. 5 دقیقه تا 7 دقیقه بیشتر نباید بمونه دیگه، باعث سوزش میشه. حالا بند خدایی دیدم هی داره زنگ میزنه پیام میده، تو کلاس بودیم نمیتونستم جواب بدم. بعد کلاس گفتم پیام بدید، من فرصت پاسخی ندارم. پیام داد که تو رو خدا جواب بدید، یکی هست خیلی مشکل حاد براش ایجاد شده. گفتم چه مشکلی؟ گفت معدهش میسوزه، سوزش معده داره. گفتم خب سوزش معده یه چیز عادیه، آویشن و نمک رو قاطی کنه بخوره خوب میشه. گفت نه استاد، من بهش گفتم نوره استفاده کن، الان میگه یه قاشق خوردم میسوزه، بقیهش رو چکار کنم؟ گفتم بگو بقیهش رو 8 ساعت یه بار بخوره. خلاصه نوره رو باید به بدن 5 دقیقه تا 7 دقیقه بزنیم بمونه. روز چهارشنبه زدن نهی شده، 12 ساعت بعد از نزدیکی، و نشسته زدن نهی شده، باید ایستاده زد. برای همین کف پا نمیشه زد. اگه بزنه کسی مشکلی نداره ها، ولی چون باید ایستاده زده بشه نمیشه کف پا هم زد. بزنن مشکل نداره. همه رو دروغ میگن. بله فردا من بحث ریزش مو رو یه توضیحی میدم که چیه جریانش. میگم ببینید چیزی جز دروغ نگفتن، یعنی شما یه مطلب بیارید که اینها راست گفته باشن به ما. حالا فردا تازه من امروز این همه چیز گفتم هنوز حرفی نزدم، اینا هنوز مونده. فردا برسیم من به بحث مزاج شناسی، ببینیم اینا چه کار کردن. در تابستان بهتر از زمستان است. یه نکته بسیار حکیمانه تو این جمله هست که امام صادق علیه السلام میفرماید یک بار نوره زدن در تابستان از 10 بار نوره زدن در زمستان بهتره. با اینکه تابستون گرمه، نوره هم خیلی گرمه، تو حمامی هم که خیلی گرمه، میگه تو تابستون بیشتر بزنید. توضیح میدم انشاءالله فردا تو بحث فصول، تو بحث تابستون توضیح میدم که چیه جریانش. برای خانم باردار اصلی ترین عامل سقط در زنان امروز سردی رحم، سستی کمر. شنیدید میگن زعفران مسقطه، سنا مسقطه؟ درسته ها، مسقطه. اما هیچ زنی به خاطر مصرف زعفران و سنا و سیاهدونه و رازیانه تا الان سقط نکرده تو این عصر ما. این سقط ها اکثرا به خاطر کمرلقی و به خاطر سردی رحمه. نیاز به سرکلاژ نداری، نیاز به استراحت مطلق نداری، هر هفته نوره بزن در ایام بارداری، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد برات. بله؟ حنا رو میگم، بذارید تو بحث حنا. تنها محدودیت نوره اینه که چون به شدت قوای جنسی رو تقویت میکنه، به شدت تقویت میکنه، میگیم افرادی که مجرد هستن احتیاط کنن، حالا نزنن. موهای زائد اگر زیاد بشه، بلند بشه، یه مقدار شهوت رو کم میکنه. حالا افراد مجرد استفاده نکنه، همین. اینم حالا به تعبیری بدی نوره نیست، فقط حالا چون آره اون شخص چون مشکل داره میگیم استفاده نکنه، همین. و حالا برای هیچ کسی هیچ محدودیتی نداره. تو برخی از بیماری ها، بیماری های تو سرطان ها، ما میگیم یه روز در میون نوره بزنن و واقعا معجزاتی دیده شده از این. حالا عرض میکنم انشاءالله. بعد از نوره مرحله دوم حناست. نوره رو 5 دقیقه تا 7 دقیقه به بدن گذاشتی، حالا کل بدن رو میشوری. بعد که شستی، حنایی که دم کردی در آب جوش، یک ساعت و نیمی گذاشتی دم کشیده قشن، در قابلمه رو هم بستی، این حنایی که از سبز به قهوه‌ای زده دیگه، یعنی قشنگ رنگش رو پس داده، اینو برمیداری استفاده میکنی به بدن میذاری. بلا فاصله بعد از نوره از سر تا کف پا، از سر نوره رو گفتیم تا گردن، درست؟ از سر تا کف پا این مشکل پروژکتور بیده پروژکتور. خب فعلا خواستشو بگیم تا نوع استفادهش هم عرض کنم. نه آقا 2 ساعت حتی انقدر خب بشه بعد چی میشه؟ هیچ. خب حضرت میفرماید من مبغوث دارم زنانی را که حنا و سرمه نمیزنند، جایز نیست دست زنان از رنگ حنا خالی باشد. طرف میگه وارد حمام شدم، دیدم امام صادق علیه السلام دارن خارج میشن و حضرت من قرنهی الا قدمه مثل الورده، مثل گل سرخ قربز شده بدن امام صادق علیه السلام از اثر حنا. اصلا عجیبه، امام معصوم خیلی نکته عجیبیه. اون وقت روایت رو نگاه کنید، این روایت از پیغمبره، آدابش بود، حالا آدابش رو میگم. حضرت میفرماید یک درهم خرج کردن برای حنا بهتر است از 1000 درهم خرج کردن در راه خدا. عجب. در حنا 14 ویژگی وجود دارد. یک، ریح گوش را از بین میبرد. یعنی چی؟ وزوز گوش. میخوای مبتلا به وزوز گوش نشی؟ حنا باید بزنی. درمان وزوز گوش در پزشکی امروز چیه؟ میگه به وزوز گوش ندید. کاملا جدی دارم میگم، به وزوز گوش ندید. اوج درمانه. هیچی ندارن، هیچی. خب پرده چشم را جلا میدهد، پیشگیری از آب مروارید. بینی را نرم میکند. کسانی که تو تابستون خیلی خون دماغ میشن، دماغشون، مغزشون، بینیشون خشکه، حنا بذارن. بوی بعد دهان را خوب می کند، لثه را محکم می کند، قش و سر را می برد برای کسایی که تشنج دارند، وسوسه شیطان را کم می کند. می خواهی وسواسی نشی؟ حنا، صدر، انار، این ستا وسوسه را از بین می بره. ملائکه را شاد، مؤمنین را خوشحال، کافر را غضبناک. زینت و عطر براعت در قبر هست و نکیر و منکر از آن حیا می کنند. قدیم کسی که رو به حالت احتضار می افتاد، کف دست و پاش حنا می زاشتن، حنا بندونم می کردن، اونم یه حالت احتضار دیگه. حنای بیرنگ و حنای هندی و اینا رو بریزید دور. حنا باید رنگ بده، رنگ حنا نباید از دست و بدن انسان بره. حضرت می فهمند این باعث بیچارگی است. میدونم با روغن قاطی کنید رنگش میره، همه اینها رو میدونم، ولی باید رنگ بده. و حنای بعد از نوره، اینی که دارم عرض میکنم، نوره و حنا فوق‌العاده است. خب چه جوری بزنیم؟ یا بعد از نوره حداقل 2 ساعت حنا از سر تا کف پا بمونه به بدن، اون وقت ادرارتون این رنگی میشه و میبینید سودا تخلیه میشه. 5-6 بار این کار رو انجام بدی، سبکی احساس میکنی تو خودت، نشاط رو میبینی ها. احساس، چون سودا سنگین ترین جزء. مادر بزرگ بی سواد ما خدا رحمتش کنه میگفتش که ننه، حنا بزن کف پات خاک بدنت خارج بشه. ما میخندیدیم، میگم آخه ننه تو بدن که خاک نیست. بعد فهمیدیم آقا سودا خاک، صفرا، آتش، بلغم، آب، فهمیدیم که آقا اونا خیلی سوادشون از ماها بیشتر بوده. خب این سودا تخلیه میشه، سبک میشی، چند هفته انجام بدید. یا اینکه میگه نمیتونم آقا، فضاش نیست، من تو حمام نمیتونم 2 ساعت وایسم، همون شبش تا صبح از زانو تا کف پا حنا بذار بمونه، کف پاتون این رنگی میشه. مگه میشه کسی سودا نداشته باشه؟ با این هوا، با این غذا، با این شرایط اقتصادی، مگه میشه کسی سودا نداشته باشه؟ ما خودمون اینجوری میشیم. ما اینکه 2 هفته یه بار هم کار انجام بدیم، تأثیراتش رو میبینیم. نه، سودا ماشاءالله امروزه خیلی زیاد شده. خب بله، حمامو تموم نکنیم. خب این مرحله دوم حمام دیگه. خواص حنا برای مو و انواع رنگ مو رو نمیگیم بهتون، چون عجله دارید میخواید برید. و حالا مورد رو من نمیگم، چون بحث فد رو اینا رو فردا میگیم. تنها محدودیت و ممنوعیت حنا اینه که حنا اگر 6-7 ساعت به سر بمونه قاعده آوره. یعنی خانمایی که مشکل قاعدگی دارن 6-7 ساعت حنا به سرشون بمونه، 2-3 بار انجام بدن مشکل حل میشه. به همین بله، به همین دلیل در ایام بارداری مسقط حنای به سر اشکال نداره. این تنها محدودیتی است که در حنا وجود داره. تنها محدودیت نورم خدمتتون عرض کردیم که چیه جریانش. این مرحله دوم ساعت 6 اگر وارد حمام شده باشید، الان تقریبا ساعت 8:30 میشه، حنا تموم شده، حالا میخواد برید وارد مرحله صدر رو، بعدش هم عرق و چرکگیری و کیسه کشی و دلک و غمز و روغن مالی و مالیدن سویق و این چیزا بشیم دیگه. این حمام ماهی دو بار، ماهی دو بار میری،
هر
دو هفته یه بار دیگه، 15 روز یک بار. عوضش دیگه تو صف دکتر و رفت و آمد و ماشین و بیمارستان و آزمایشگاه این خبرها نیست. به خدا قسم دوستانی ما داریم الان، کسی خواست شمارهش رو بهشون بدم صحبت کنم، خانواده 6 نفره میگفت ما سالی 12 تا دفترچه بیمه عوض میکردیم، هر نفر 2 تا دفترچه بیمه پر میکردیم، اینقدر دکتر میرفتیم. از وقتی آشنا شدیم یه نوره میزنیم یه سبک زندگی اصلاح کردیم، کلن سفید سفید شده. کی؟ ها، برای مشکل کبد ماهی 3.5 میلیون 10 ساله دارید میدید، میگن برای مشکل کبد ماهی 3.5 میلیون فقط یه آمپول میدن که مثلا مشکل کبدش برطرف شه، تا آخر عمرم میگن باید بزنه، ایشون حی و حاضر هستن. حالا ما بگیم هفته یک بار نور حنا بزنید برای کبد خوبه، یه دیگه میگن حال نداریم وقت نداریم از این چیزا.